بسم الله الرحمن الرحیم. کتاب دروس و تمهیدیه فی الفقه الاستدلالی، کتاب امر به معروف و نهی از منکر، جلسه سوم، صفحه چندیم؟ 563. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد و ثنا لله رب العالمین و الصلاة و السلام على سیدنا و نبینا و حبیب قلوبنا ابو القاسم المصطفی محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المكرمين سيما بقية الله في الأراضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك يا أرحم الراحمين. بحث ما در کتاب امر به معروف و نهی از منکر بود. به این بحث رسیدیم که آیا در وجوب امر به معروف از منکر احتمال تأثیر شرطه یا احتمال تأثیر شرط نیست؟ میگن احتمال تأثیر شرطه، چون اگر شما یقین داشته باشی، حالا فرضا رو تیکه تیکه پیش میریم، ظن و احتمال هر کدوم حالتا رو میگیم، اگر یقین داشته باشی شما به عدم تأثیر میدونی آقا بیا آقا بگی یا نگی هیچ تأثیری نداره، درست شد؟ خب یه موقع مسئله از اون مسائل مهمیه که اصل ابراز مخالفت از خارج داره، میگم تأثیر داره بر انسان، واجب امر معروف از منکر بکنه، واجب جز مسائل اصلیه، میخواد حدم ارکان شریعت بشه، مثل اینکه مثلا حاکم اسلامی آمده تو محل عمومی جای شرابخوری میخواد بکنه. خب اینجا شما میدونی آقای حاکم اسلامی وقتی داری کار رو میخواد انجام بده، شما ولی که تأثیر هم نداره گفتن شما رو، ولی اینجا باید بلند شی بگی اعتراض کنی. تو تاریخ ثبت چه یک نفر اعتراض کرد که بالاخره این باب نشه، اینکه بالاخره حاکم اسلامی گناه کبیره را انجام بده؟ خب بله، اینجا امر به معروف و نهی از منکر واجبه، احتمال تأثیر هم نداشته باشه، از باب عنوان ثانوی واجبه. ولی یه موقعی هم هست به این ترتیب نیست، توی منکر معمولی انجام میشه. خب هدف از امر به معروف و نهی از منکر یه که در نهایت منجر به این بشه که در بهترین حالت منجر به این بشه که اون معروف در عالم خارج محقق بشه یا اون منکر در عالم خارج ترک بشه. وقتی شما میدونی هیچ وقت این مقصود محقق نخواهد شد، خب این گفتن شما لغو و بلا تأثیر دیگه، چه ضرورت داره شما بده بگی؟ میدونی آقا از این کار منکر دست بر نمیداره. حتی جلسه قبل توضیح دادم که احتمال تأثیر تکی مد نظر نیست، اگر مجموعاً هم احتمال تأثیر بدیم خب باید انقدر بگیم، ولی انسان میدونه که من بگم بقیه نمیگن، کسی دیگه یه امر انجام نمیده، کسی از من رو امر نمیکنه، مثلا اینم تأثیر نداره، این کار انجام نمیدن. بارها تجربه شده که همین سر همین حجاب بقیه همون امرف نه از منکر بکنیم تأثیر گذاره، حداقل تو اماکن مذهبی. حالا بیرون از حرم امام رضای، خب حالا میگه آقا چیکار دارن تو خیابون مثلا، ولی خب تو حرم امام رضا کسی که مذهبی اومده، اگه نفر اول بگه خانم اینجا حرم امام رضا حجاب تو رعایت کن، دومی بگه، سومی بگه، چهارمی میگه آقا بالاخره موری میکنه تو دیگه. ما مشکل مسئله که همه اون امرف رو توکل کردیم، ای میگم او بگه او میگه او بگه، انجام نمیشه. حالا تو عموم زمینه ها، چی زمینه های اجتماعی، چون نسبت به دولت چادی رو تعریف کردم برای بعضی از رفقا، نمیدونم حالا دوره گفتم یا نه، خیلی سال پیش بود ما دبیرستان میرفتیم، فکر میکنم سال 71 بود یا سال 72، تو اتوبوس بودیم با یکی از رفقامون از هم دبیرستانیا، و رادیو یک آهنگ بدی رو پخش کرد که به نظر ما خب آهنگ غنا بود، از همین آهنگایی که امروز خیلی مد شده، اون زمان هنوز انقدر مد نبود. بعد من خیلی ناراحت شدم، گفتم نه کن این رادیو جمهوری اسلامی ایرانه، مثلا این چی داره پخش میکنه؟ این آقایی که از رفقای ما بود گفت نه کن من داداشم تو صدا سیماست، تو صدا سیمای مشهد، از مسئول صدا سیمای مشهدم هست. میگفت هر وقت من یه بار همین اعتراض رو بهش کردم، میگفت داداش منم خیلی مذهبیه، جزء مخالفین و همیشه کسایی که دعوا میکنن که آقا چرا یه موسیقی رو پخش میکنید، میگفت یه موسیقی بد که تو رادیو ما میارن، یه موسیقی نو از خواننده های جدید که میارن پخش میکنن، 4000 نفر، 5000 نفر، 2000 نفر زنگ میزنن تشکر میکنن، 200 نفر زنگ نمیزنن، 100 نفر زنگ نمیزنن اعتراض کنن، که ما میگم در مقابل اون 5000 نفر اگه 100 تا تلفن اعتراض داشته باشه، ما همین 100 تا رو میگیریم بزرگ میکنیم تو سرشون میزنیم این موسیقی رو پخش نکنن. ولی وقتی هم چیزی اتفاق میفته، فقط 2 نفرم زنگ نمیزنن اشکال کنن، همه زنگ میزنن تشکر میکنن، خب ما میگم ما اونا بالاخره تو صدا سیما میگم موافق و مخالف وجود دارن دیگه، میگم هم از مسئولین هم موافق و مخالفن، خب بالاخره ما موافقین اونجا محکوم میشیم، میگم مردم همین رو میخوان. لذا این خودش همین نکته ای که اگه یه قضیه اتفاق افتاده آدم اعتراض بکنه، بره الان یه اتفاق میفته یه سایت یه مطلبی رو مینویسه، مطلب خلاف واقع زین شدم لینک میزنه، آقا مطلب خلاف واقع، چرا یه اتهامی میزنید، دلیلتون برای حرف چیه؟ همین بد عرض کنم خدمت شما، چیزی که امروزه واقع افتاده با این پسر افتاده بود یه دمی دهه مجلس بود اولی ما داشت صحبت میکرد در مورد همین اتهام و غیبت و اینها بود با این پسر کوچیکمون کلاس دوم سوم دبستانه، رفته بودیم اونجا نشسته بودیم توی جلسه، بعد وسط صحبت‌های اولی بود دیدی گفتش که بابا، گفتم بله، گفت خب اینجوری که آقا جون میگن همه اخبارا که همش اینها تهمت غیبت، یعنی چی؟ همین شبا ما میشینیم 23 نگاه میکنیم دیگه همش داره عیب بقیه رو میگه، گفتم بابا نصفش که راست میگه درسته، نصفش هم از بابی که بالاخره در ملای عام کار انجام دادن میخوان جلوش گرفته بشه، حالا خیلی وقت اینها واقعیته، حالا یه جایی اتفاق افتاده یک مأموری یک قصوری کرده، خب این قصور رو بعد از طریق اداری به شکایت بکنید، زود شما میای صدا سیما فلان پرستار در فلان جا فلان اتفاق افتاد، حالا خیلیش به دست میاد که اینا واقعی نبوده، خب آبرو طرف رو نشون میده از بین میبری دیگه، کسی که یک بار تو تلویزیون شما به خاطر یه اشتباه کوچیک اینجور آبروشو داری میبری، خب اینا چه وحشی داره. من میخوام بگم همین که چون به صرف خبر شد رسانه شد، آقا اخبار رو بعد واقعیات رو اعلام میکنیم، چی گفته؟ ما کجا دیدیم که واقعیات رو بعد اعلام میکنیم؟ همین امر معروف خب آدم همین موارد رو بعد رو بگه، ماها نسبت به امور کم کم نسبت به محرماتی که دورمون میفته بی تفاوت شدیم، ولی اگر احتمال تأثیر انسان بده ولو تأثیر گروهی باید بگیم که متاسفانه این از جامعه ما هممون مبتلا بهیم، بنده گوینده و عموم شنوندگان همه بر همین مبتلا به از بالا صدر صد گرفته تا زیر گرفته، همینجوری که همه ول کردیم، همه منتظریم که همه امر معروفا رو کسی که بالای انجام بده، اون میگه من که به همه نمیرسم، اونایی که پایین دستن باید انجام بدن، این به عهده او و عهده ای کار همه رو زمین مونده. و اما اعتبار احتمال تأثیره فللزوم لغویته بدون زانه، اعتبار احتمال تأثیر به خاطر که خب اگه تأثیر نداشته باشه لغوه. حالا بفهم
این چیه قاعده مولا هستش که همین بحث امر معروف و اینا صحبت میکنن، دو گروه که یک گروه امر معروف کردن یک گروه امر معروف نکردن، اون گروه که امر معروف کردن میگم مثلا چرا ما امر معروف کردیم که معذرت ندارم بخاطر عذری که پیش خدا داشته باشیم،
نه نه گفتی که احتمال تأثیر چی میدادن، شاید گروهی احتمال تأثیر میدادن، کجا تو آیه داره احتمال تأثیر نمیدادن؟ نه معذرتن الی ربنا، یعنی ما به واجبمون انجام داده باشیم، چرا بعد آیه معنی میکنی معذرتن الی ربنا؟ یعنی ما عذر داشته باشیم که وظیفمون رو انجام داده باشیم، خدا متعال چیزی رو تنجیز به عهده ما نکنه، روز قیامت بگیم ما به وظیفمون انجام دادیم، خب وظیفه باید باشه تا به وظیفه انجام بده، میگه اون فرع دیگه، اون میگن آقا ما به وظیفمون انجام دادیم، الان بحث ما زریه که در این فرع اصلا وظیفه هست یا وظیفه نیست، کار لغو بریم انجام بدیم خب وظیفه نیست، مثل که شما بگید آقا جان من هر روزی 100 تاجر میزنم بالا پشت اون صبح میرم 50 تا 100 تا میزنم پایین، چرا؟ میگه بخاطر اینکه روز قیامت به خدا متعال میگم کاری انجام دادم، میگه خب بابا که من که از تو نخواسته بودم، اگر ما فرضی که خدا متعال از ما نخواسته در جایی که یقین به عدم تأثیر داریم، امر رو از منکر به خاطر یه غایتی خدا متعال رو گفته، غایتش همین که این عمل اتفاق، عرض کردم یه موقع امر مهمیه که صرف همین که در مقابلش اعتراض بشه مطلوب شرعیه، بله ببین نه موارد مهم تأثیر نداره، یه برادر شما تو خونه داری نماز نمیخونه، دعواش کنی نمیخونه، بزنیش نمیخونه، بالا پری نمیخونه، هیچ جوری نماز نمیخونه، نماز نمیخونه چه تأثیر داره؟ بگی تو خانه الان خیلی هستن، الان تو اقوام مثلا که شما میبینه آقا این نماز نمیخونه، حالا مثلا عموی شماست نماز نمیخونه، خاله شماست نماز نمیخونه، الان میان سوال میگن که ما باید آره ترک رابطه کنیم، میگم ترک رابطه بکنی نماز میخونه؟ میگه نه محلم نمیذاره، اصلا براش مهم نیست، میگه بهتر که نیومدی، خوشحالم میشه که ما رو نبینه، همش براش گیرم بدی، مثل یه بند خدایی دیروز شبیده میگم بلند شدم مثلا سرزده رفتم خونه، میگه هر سال مثلا میگم شب یلدا میمونه خونه ما، میگه ما سرزده رفتم اونجا، میگه تا بلند شدم رفتم دیدم که اصلا ما رو دعوت نکردن، بخاطر اینکه هر وقت من میرم زنا باید تو سفره جدا بشینن، حتا جدا بشینن، همه رفتن خونه یکی دیگه، منم نگفتن، میگم منم خبر نشم چه سرزده رفتید، تا رفتیم ناراحت شدن سفره ها رو برداشتن، دو تا سفره رو گفتم آقا من یک سلام اومدم میگم میخوام برم کاری دارم، شاید از ندیدنتون خوشحالم میشه بالاخره نری خونه خدا ولی خب این وظیفه نیست که ما از صله رحم رو ترک بکنیم. میگیم نه آقا شما وظیفه نداره صله رحم ترک کنی. اگر فقط از بابی تاثیر هم که اصلا نداره، حتی اگه تاثیر هم داشته باشه، آدم همین که مدتی نرفت نماز خون دوباره باید برقرار بکنه رابطه رو دیگه. پس بنابراین یه واجب ماند، خب اونجا وظیفه نداری ولی باید صله رحم تام انجام میدی. اینا خونه اینا میری، این الان هم گیرم دادن آ اینا که آدمای بد حجابی ان، شما با میشه میری خونهشون، میگیم خب بابا رحم من بد حجابن، من بگم نگم اینا حجابشون رعایت نمیکنن، ولی میشه من خانه مثلا حتی رحم طبق چیزا که فقط خاله که نیستش که، دختر خاله هم رحمه، حالا رفت خونه دختر خاله حجاب شده رعایت نمیکنه، سرت بنداز پایی، حالا اینجوری نیستش که او خانه یکی باشه که اشتهار به فساد داشته باشه. حالا خود یه موقعی همچی اتفاق میفته و این بعدا خدا چطور میخواد قدرت داشته باشه. حالا اگه انسان بالاخره قدرت بر امر نهی از منکر داره، خب امر نهی از منکر میکنه، ولی اگه قدرت نداره که خب نمیشه آدم دیگه ارتباطات خودشه داری. خب آره دیگه بقا شما آره تصویم داره. خب و اما اعتبار و اعتبار احتمال تأثیر این گفتیم. ها نکته بعدی پیش میاد که آقا آیا اگر انسان گمان به عدم تأثیر داشته باشه، ظن به عدم تأثیر داشته باشه، آیا در اینجا مانع میشود از وجوب امر به معروف نهی از منکر؟ به تعبیر دیگه عدم ظن به عدم تأثیر شرط وجوب امر به معروف نهی از منکر هست یا نیست؟ یعنی آدم باید در واقع حداقل شک در تأثیر داشته باشه یا ظن به تأثیر داشته باشه، یعنی یک احتمال عقلایی بده، ولی اگه احتمال خیلی پایین در تأثیر میده که در نتیجه ظن به عدم تأثیر داره، آیا اینجا امر معروف نهی از منکر ساقطه یا ساقط نیست؟ ایشون میفهمن اطلاقات ادله اینجا رو در بر میگیره و ایشون جزو کسایی هستند که میگن اگر حتی گمان قوی هم داری که تأثیر نداره، ولی اون طرف احتمال عقلایی برای تأثیر میدی، باید امر معروف نهی از منکر کنی. به این میزان وجوب امر به معروف و نهی از منکر ساقط نمیشود به خاطر اطلاق ادله. و هل یعتبر عدم الظن به عدم تأثیر، آیا عدم ظن به عدم تأثیر شرط هست یا نیست؟ میفرمایند کلا لاطلاق الخطابات و عدم لزوم محظور لغویه. لغو که نیست احتمال تأثیر میدیم، لغویت که احراز نمیشود، خطابات هم که اطلاق داره تأثیری نخورده. پس این نشون دهنده که یه عذرایی که ما میاریم که خیلی وقتا میگیم نه بابا معلوم نیست تأثیر کنه، خب معلوم نیست تأثیر بکنه، خب احتمال کم تأثیر که میدیم و همون احتمال کم باید بیره امر به معروف منکر بکنی دیگه. تقریبا متکلم و شنونده همه خودشون آگاهن که از همین مواردی که تو خارج میبینیم آدم هیچ موردی نیست یقین. تجربه که نشون داده که به هر کدوم از این خانمای بد حجاب که بگید، مخصوصا از ما مذهبی ها که یکم ریش هم داشته باشیم، تیپ بچه بچه هم داشته باشیم، که بنده خدا میترسن تا یه تذکری برشون بدی، فقط باید خشونت وار نباشه یه تذکر. یکی از جوابم بسیشی که بودیم خیلی بعد برخورد میکرد، خلاصه به یک دختر خانومی که خیلی هم از تهران آمده بودن کوسنگی تفریح اینا، یه مقداری تند تذکر داده بود که مثلا ایچی حجابیه تو خجال نمیشی که نمیشی. مادر دختر همونجا به گریه افتاد. ما دیدیم مادر نشسته داره گریه میکنه، گفتیم چرا؟ گفت دخترم لکنت زبون داشت 3 ساله. تو اون زمان یه مبلغ بالای گفت که هزینه کردم که این لکنت زبونش برطرف شده، الان دوباره لکنت زبون گرفت. حالا حواس باشه که این تذکرای بالاخره خیلی از ابتدا باشه، داد و غلاظ نباشه، اگر میشه با یه حالت راحت‌تری و نرم‌تری آدم شروع کنه. آره چی اصرا هرد؟ حالا میرسیم، حالا میرسیم، حالا اصرا به هر میزانی که از احتیاط هست، هر میزانی که هست میکنه، از اون بهتر یکی زمان پترول هشی که راحت کنیم. و اما اعتبار احتمال تأثیر فلزوم لغویت بدون ذالک و هر، خب این که گفتیم ثم ان احتمال التاثير ليس شرطا في جميع مراتب النهي الاتيه، میگن در تمام موارد اون مراتب سگانه امر به نهی از منکر احتمال تاثیر ما همه مراتب نیست، ما مراتب واقعی امر به معروف و مراتب عملی امر به معروفه. اعتقاد قلبی رو که جزء امر به نهی از منکر آقا میگن گفتیم مثلا جزء مراتب امر به معروف نیست، او که انسان جزء لوازم ایمانه و این که انسان باید هر کسی کار بد انجام میده از این کار بد او طرف متنفر باشه، این جزء لوازم ایمانه و نیازی هم به هیچ چیزی ندارد. همین که شما احساس میکنید یک کسی یک کار بدی داره انجام میده، اینو باید تذکر بدی، یعنی قلبا ببخشید، قلبا باید از این امر بدت بیاد که کسی داره کار مکروهی رو کار حرامی رو کار منکری رو انجام میده، واجبی رو ترک میکنه. این انسان نه که حالا خوشش هم بیاد بگه خب حالا اینا که بالاخره حجابشون رعایت نمیکنن، این باعث توسعه میشه دیگه، چون طبق فتوای بعضیا اگر اینا رعایت نمیکنن میشه بهشون نگاه کرد، چون اگه گفتن اگه از اهل بادیه هستن که اذا نهولم ینتهو، اگه بهشون تذکر میدی اینا هم ول نمیکنن دیگه، بالاخره اگه به این حد برسه نه انسان باعث دیگه حرام داره مرتکب میشه، ناراحت بشه در قلبش. خب ثم ان احتمال التاثير ليس شرطا في جميع مراتب النهي الاتيه وانما هو شرط في الاخيرتين، تو دو مرتبه تذکر لسانیه و عرض کنم خدمت شما تذکر عملیه و یدیه، دون الاولى التي هي الردع بالقلب، نه در حالت اول که ردع بالقلب، فان تلك من لوازم الايمان، ردع قلبی و ناراحتی قلبی لوازم ایمانه، ولا معنا لاشتراطها بذلك، معنی داره که بگیم آقا باید اثر کنه، اصلا اثر درش نیست، بل هي ليست من مصادق الامر، و نه که خود اصلا راحت کنه ایمانی، اصلا این جزء مصادق امر مبنی از ممکن نیستش که آقا همینجا ذکرش کرده. و اما اعتبار الاصرار، حالا این نکته خیلی مهمیه که اینو خیلی وقت انسان باید توجه داشته باشه، تو امر معروف نهی از منکر که حالا یکی حواسش نبود، اشتباه کرد یا اصلا موضوع رو تشخیص نداد، یک کاری کرد بعد متوجه شد خودش این کارش کار اشتباهی بوده، همونجا تذکر داد خودش، یک مطلبی رو گفت، عذرخواهی کرد، گفت آقا ببخشید، حرفی که زدم حواسم نبود، آبروی بنده خدا میره، یا خب دیگه اینجا امر معروف نداره دیگه، شما میدونید یه بار ترک شده، همون مثالی که جلسه قبل زدم که خیلیا میبینید نمازشون ترک میشه توی شب عروسیشون، ولی این نمازی میدونی با اهل نماز، اهل شب عروسی خصوصیاتیه که خیلی ها میبینی، مثال عرض کردم دیگه، الان مثلا این خیلی مشکله که اگه خانم وضوش باطل میشه بعدش باید چی کار بکنه دیگه، درست شد؟ حالا خیلی ها میتونن تیمم بکنن، بلد نیستن، موقعیتش نیست برای نماز خواندن، بعدم خیلی وقتا باید انقدر واسه تا وقت تنگ بشه، ولی قدرت هستش که میتونه آرایشاشو بره پاک بکنه، ولی به یک لحاظی اسر و حرج واقعی نداره، اسر و حرج روحی برای خیلی داره. خب سختش یه خانم پاشو بیاد وسط مجلس، او هم روزای مثلا شبای کوتاهی مثل شبای الان زمستون، درست شد؟ که حالا بنده خدا ساعت 10 هنوز وسط مجلس شام نخوردن، آقا وقت نمازش هم تنگ شده، یا متوجه نمیشه، مسئله بلد نیست، نمیشه اصلا، سخت خیلی وقت تو مسائل یه بخواد بره آرایشاشو پاک بکنه، بره وضو بگیره، به اون وضع نماز بخونه، حالا یک شب نمازش ترک شده، همه بیان بهش میشن آقا امرف نظم کش کنن که دختر جان تو چرا نماز نمیخونی، چرا نماز ترک میکنی، خب این که دیگه معلومه که اصرار بر گناه نداره. چی؟ یادش بره، آره دیگه، ولی یادشون که آدم نماز خون که نماز درش نمیده، همه دغدغه‌شون از همه اول از یه هفته قبل از عرصه دغدغه‌شون که چیکار کنیم که نماز شب من قضا نشه، چی میشه یادش بره. ثم ان نحتم خب گفتیم، و اما اعتبار الاصرار فلا عدم الموضوع لهما بدون ذلک، اگه اصراری نداره خب یک گناه اتفاق افتاده دیگه، ولی از این به بعد نه منکری میخواد واقع بشه نه معروفی میخواد ترک بشه دیگه، پس بنابراین موضوعی نداره که شما بری تذکر بدی. اگه بنده خدا یا الان یک گناهی داره انجام میده که استدامه داره، مثل داره موسیقی انجام میده، یا مثلا لیوان شراب یه ورزشی نصف میشه خورده، نصف دیگه هنوز اینجا هست، خب داره در حالیه که میخواد کار دوباره انجام بده دیگه، لگه اشتهای کار اتفاق افتاد یا پشیمون شد یا میدونی از اون اموریه که یک بار تو زندگی هر کسی اتفاق میفته دیگه، اصلا موضوع هم گیرش نمیاد، یا آدم خلافکار بوده انداختنش زندان 30 سال حبس عبد برش بریدن، حالا شما آمده برید تو زندان اول که رسیده و یه قضیه هم شده، حالا بالاخره یه آقا بلند شده رفته زندان تبلیغ، نگی مقاله انداختن زندان، بلند شده رفته زندان تبلیغ، خب بعد حالا بشین آقا این زندانه بشین که کی نصیحت، چرا آقا تو چرا آدم کشتی، امر معروف نهی از منکرش بکنیم، تو چرا این گناه مرتکب شدی امروز، خب این بابا بنده خدا حبس ابدیه، یک بار یکی رو کشته تا آخر عمر موقعیتش نیست دیگه، یا معروف نداره لعدم بلقد یحرمان آنزاگ للعنوان ثانوی، خیلی وقت اصلا عنوان ثانوی پیدا میکنه حرمتی این مطلب، ای که آبروی یک مؤمنی رو میبری خیلی وقتا توهین به یک مؤمنی میشود، واقعا نسبت به خانومی که یک شب نمازش ترک شده دوباره شما میخوای بیره امن ارزش رو انجام بدی، یه ممکنه حرمت عنوان ثانوی هم داشته باشه، ای که بالاخره حد که آبروی یک مؤمنی میشه، شخصیت رو شما داری خرد میکنی، حالا بنده خدا یه بار اتفاق افتاده دیگه، همش اتفاق رو شما باشه، یه بار کسی که یک گناهی رو مرتکب شده هی اصلا بیاد، یا اصلا اشاعه فحشا ممکنه دوباره بشه، یا او بنده خدا ممکنه مواردی که گناهی که مرتکب شده یه بار مرتکب شده پنهانی هم بوده دیگه، شما میدونی موقعیت گناه هم نداره، درست شد؟ اصلا خودش میره گناه پنهانی رو شما اشاعه بدی، این خودش علاوه بر اینکه اشاعه گناه، خود طرف ممکنه تجرب متجری کنه، خیلی ها یک گناهی رو مرتکب میشن ولی خوشحالشون اینه که طرف مقابل ندیده این گناه، کسی نفهمیده، خداوند متعال غفار ان شاء الله میبخشه، ولی اگه بفهمه که آقا همه مثلا چیز کردن یه جایی بوده رفته خانه یکی مثلا دارم میگه یه موقعیت اشتباه افتاده، یه نامحرمی بوده یه نگاهی کرده مثلا سرش انداخته پایین پشیمون شده رفته، شما اگه بری بهش میگی بفهمی شما فهمیدی، میگه خب حالا که فلانی فهمیده او هم که دهنش مثل آب قرصه، او فهمیده همه عالم میفهمن، پس چرا دیگه من برم مثلا پنهان میکنم؟ ببینید اصلا تجری میشه، متجری میشه بر انجامی که این کارو دوباره مرتکب بشه. نه ولی پنهانی بوده، خیلی وقتا پنهانی که اصرار نداره برش این باعث میشه بعد اگه بدون ادامه داشته باشه. آره یک کسی میبینی یه مردی با یه خانم رابطه پنهانی داره، یه رابطه نامشروع داره، شما هم خبر داری، تجسس نباید بکنه. نکن این دوتا عنوانه، حالا با یکی وقت گرفته میشه ولی چون امن افنی از میکره این دو توضیح بدم تو نواد خوبه. ما از همون اول با رفقا همین دعوال تو بسیج داشتیم که به تعبیرای تون من باشون برخود میکردم، میگفتم به تو چه ربطی داره 4 لیتری عقب ماشین بند خدا برمیداری باز میکنه بوم میکنی، به تو چه ربطی داره میگه کار کن ببینم چیه، به تو چه ربطی داره نوارشو برمیداری، تو ماشین طرف میشینه نوارا رو رمیداش میذاش میگه نوار موسیقی چی داره. آقا سال 76 77 78 60 نه چی جور ببخشید 69 70 71 اون سالا که دیگه بعد یه کم 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 شد، ولی اون سال ما 69 رفتیم بسیج، سال 70 71 72 اون سالا خیلی 75 56 هم همین حالتا بود. آقا من وهمی داشت بنده خدا رد میشد، گفتم آقا تو ماشین وهمی داری نگاه میکنی اینجا مشکوک به مواد مخدره، تو مواد مخدره آره چون ممکنه قاچاق مواد مخدر عثمان ثانویه، اینجا شما احتمال یه اسلحه داره امنیتیه، آره نگاه کن یه 4 لیتری داره، این 4 لیتری از این خارک خارج نیستش که توی 4 لیتری تی ام تی که ندیخته دیگه، یا شراب یا بنزین یا آب دیگه، تو چیکار داری بفهمی این شراب داره؟ این تجسس در امور مسلماناست. چرا یکی عقب ماشینش 8 تا 4 لیتری داره، شما احتمال میدی تعداد کسی فروشنده است؟ آقا این سیدی داره، سیدی مبتذل داره، اولا اینکه حالا این سیدی مبتذل نگاه کردنش حرام برای بنده خدا باشه، این نکته. نکته دوم آقا حرام باشه برای استفاده شخصی خود، 4 تا سیدی تهیه کرده برده، یکی پخش کلی که نمیخواد بکنه که به این عنوان برش مطرح بشه. آقا دیوی برو آقا نگهدار، برو بالا اینو بزن توی کامپیوتر ببین نوار تو ویدیو اینجوری بود، این نوار ویدیو داره
عکسش مشخص باشه
و اینا دیگه چی اصلا 10 تا عکس داره، 10 تا نه همه اصلا تجسس نکنید بو برسید. شما میبینید تو اینجا یه بسته از عکسه، آقا این ممکنه این عکسای مبتذل داشته باشه، این عکسای مبتذل اشاعه فحشا که نمیخواد بکنه که عنوان ثانوی بشه، چرا تجسس میکنید تو بسته کرده پنهان کرده؟ شما چه دلیل داره که تجسس کنه؟ امر معروف باید آشکار باشه، نه باید شما دنبالی باشید. بعضی من بارها به بعد از همین رفقای طلبه با هم دیگه دعوا کردیم سر همین قضیه که آقا یک گوشه خیابون واسطه، از تیپ واسطه‌اش معلومه بنده خدا خرابه، درست شد، ولی اصلا ما که علم که نداریم که حتما الان داره کار گناه رو انجام میده. به تعبیر دیگه از ادله شریعت هم همین به دست میاد. شما هم نگاه میکنید توی بحث زنا میگن 4 تا شاهد عادل باید ببینن، چه اتفاق میفته که 4 تا یا کن نادر بشه مثل اون روایت زمان از نسو که یه دفعه بالاخره دری باز میشه، یک دفعه 4 نفر تو کوچه واسطن نمیفهمن که چه خبره، یا اینکه تو ملأ عام باید کار انجام بده، باید تو یک ملأ عامی هم باشه، تو مجلس رقص و فساد هم نیست، بعد 4 تا عادل تو مجلس رقص و فساد چیکار میکنن؟ یعنی این باید یک جوری جنبه ملأ عامی داشته باشه که 4 تا عادل، 4 تا مرد عادل ببینه یک زن و مردی بو کیفیتی که در روایت گفته با هم دیگه رابطه دارن. این نشون دهندش اینه که آقا امر به معروف ما رو گناه، چرا وضع و موعظه و تقوای کلی سر جای خودش، ولی اینها رو گفتن ما رو او گناهانی که علنی تو جامعه داره انجام میشه، او گناهی که عمومیه یا گناهان آشکاری که توی جامعه توی یک حدی معلومه، ولی تجسس نکنید تو گناه مردم رو در بیارید و این رو اعمال بکنید، تا جایی که میتونید پنهانکاری بکنید، تغافل کنید در این امور، چه ضرورتی داره من اگر نفهمم و نبینم و نگاه نکنم که منذر نیستم، رفتی خانه بنده خدا نگاه کردی، درست شد؟ خب تو مجلس شما میدید تو خونه بعضیا میشینی یه اتفاقات بار یه بار ما یادمه که یه جایی خیلی سن شاید بچه‌ام بودم یادم نیست که ما رو دعوت کرده بودن یه جایی و جشنی گرفته بود بنده خدا توی خونش، جا کم بود، در یه اتاق باز کرده بود، یه جمعی رو فکر می‌کنم ما همجوری رفتیم توی اتاق، ما اولی که تو اتاق نشستیم دیدیم که نگو فرسته تو اتاق، حالا اتاق بچه‌ش بوده چی بوده، حواس بنده خدام نبوده، یه عکسی از یه خانم بود، شاید مثلا من که یه لحظه دیدم سر انداختم پایین، مثلا اون خانم بیشتر سر اینا دخترشون بود، این خانم بزرگی بود، اینم حالا دختر عکس صلاح خود رو دیوار گذاشته، معصیت الله هم که اتفاق نیفتاده، صاحب خانم حواسش نیست، بابا تو این سرش میونه بابا از این نگاه کن یادش افتاد اکثر. او چه کار داری بیرون میگی؟ چه کار داری نگاه میکنی؟ تو سطح بنداز خونه مردم که میری سطح بالا نکن. چه کار داری بیرون نگاه کنی؟ نگاه کنی یک ای بی ای حرامی رو توش ببینی بعد یه حرام رو توضیح بدی. رفته خانه بنده خدا تو دعوت کرده رفتی اینجا شما بشینی. درست شد؟ حالا حتی شب گفته بیا خونه ما بشین خونه ما رو نگه دار. ما با رفقا سر همین قضیه دعوا میکردیم که یکی میگه آقا من امشب میرم مسافرت ناامن شما بیا خونه ما بخواب. میرفتن اونجا میرفتن در یخچالشو باز میکردن. گفتم آقا به شما همچی اذنی که نداده. حالا در یخچال میگه رفیق خوردنیه در یخچالی بنده خدا. ولی شما چیکار داری بری در پستوشو باز کنی تو پستو چی داره؟ یه چند تا ویدیو داری ببینی فیلمای ویدیوش چیه؟ آقا اینا تجسس حرامه. دوست نداره بفهم اونا چیکار داره. تو قفسه بنده خدا میری شروع میکنی لایک کتاباش نگاه میکنی. حالا یک کتاب بیرون کشیدی که بعد ببینی لایک کتاب یه چیزی هست. تو چیکار داشتی میری تجسس در کاری بنده خدا بکنی؟ خیلی هم محلی داشتیم. یه بنده خدای آدم مهندس خیلی در محله عبدون یه مهندسی بود خیلی آدم مؤمنی بود. این بنده خدای مدت که رفت خونش رو اجاره داد چند دسته اجاره گشت نه بنده خارج از کشور رفت کجا رفت یک سال یه گروهی آمدن که اصلا به اون محله ما نمیخوردن. آدمای اصلا خوبی هم نبودن هم به لحاظ لباسایی که میپوشیدن رفت آمدی که میکردن و صدای موسیقی چند بار تذکر براشون داده بودن. یک شب دوز خونه اینا رو زده بود. یک از رفقای بسیجی ما همسایه روبروی خونه نبود میگفت نشم آمد داد و بیداد و دوز رفتیم تو خونه و پلیس هم آمد. بعد میگفت یک دفعه این پسرش از بالا آمد گفت هر چی گفتن که چی برده این بنده خدای چی نمیگفت چیزی که برده آمده بود اون زمان نمیدونم تازه ماهواره آمده بود یا ویدیو بود از این خلافا هر چی که خونه بود جمع کرده بود برده بود یه دفعه ولی هیچ چیزی که طلا ملا هیچ چی نبرده بود که نتونه بره شکایت کنه پیگیری کنه. گفتن دوز زده و فلان اینا و چون اینا هست ولی دیگه هیچ هم ادعا نکردم به پلیس هم داشتم میگفتم برو. گفت یک دفعه پسرش از طبقه بالا دوید آمد گفت بابا خاک بر سر شده. گفت چی شده؟ گفت ویسکی ها رو بردن. گفت تو اون جب بابای داشت میبرد از نجاست. حالا این دوز زرنگی که آمد زده رفته تو خانه گشته یکی از روش های دوزیه که بیار اون چیزایی که مشکل داره. اون زمان که دیده توی چیزه ایش تبخورش سآلش هم نکردم نمیدونم اون زمان بنده خدا شاید بالای 20 ساله این معنی 74 75 مال اون زمانه. اون زبان میگفتش که بعدش من از پسرش پرسیدم مگه چی بوده؟ گفته دونه 20000 تومان می‌ارزیده. 20 تا بوده 400000 تومان قیمتش بوده. در حد مثلا 30 40 میلیون تومان شده. هر چی بوده جنس خیلی عالی و گرونی گرفته بودن. هر چی بوده میخوام بگم حالا شما رفتی تجسس بکنی می‌بینی بنده خدا 4 تا شیشه مثلا رنگی توی قفسه‌اش داره. باز کنی بو کنی که این چیه؟ چه کار داری؟ یکی از مشکلات توی جامعه ما که اینا با هم دیگه خلط میشه همین قضیه است که توی عموم میخوان تجسس کنن. ما بارها هم گفتیم یا حتی یکی برای مصرف خودش یه تیکه مثلا مواد تو جیبشه. تای جورابای تیکه اینقدر ما مواد از تای دیگه میدونستیم که کجا جاسازی میکنن. این تخته کفشا رو میگرفتیم این پای کفشا تا میکشیدید تو کنده میشه چسب علی کی داشت. توش میگه تیکه مواد داره. حالا این بنده خدا این یک ذره تریاکی داره که اینی که نمیخواد بره خرید و فروش کلی بکنه. این بنده خدا خیافش داد میزنه معتاد دیگه روزی باید مصرف کنه یه ذره برای خودش داره. اینکه توزیع کننده این مواد که نیست. چیکار داری تجسس پیدا میکنی که بعد اینقدر مواد پیدا کنی که بعد حتما باید گزارشش بکنی. بخوای گزارش نکنی مواد به خودش که دوباره نمیشه بدی جری میشه. دست خودت بخوای نگه داری او بدبخت میگه نگاه کن این بسیجی ها میان مواد دارن میگن مواد ما رو گرفتن خودشان استفاده کردن. بخوای گزارش کنی بدبخت بخوای بفرزی اول مکافات. مثلا چرا همچی تجسسای ما بکنیم؟ کجای شهر گفته یک کسی حالا داره پنهانی یک گناه اینا انجام میده ما دنبال کشف گناهش باشیم که بعد دلمون هم خوش بشه؟ آقا میدونی مثلا آقا آمار درصد ما امسال 350 تا نوار مبتذل از تو ماشین مردم گرفتیم. خیلی افتخار 350 تا نوار گرفتی. ما بعد مشکلی سر دست ما میمون نوارا میگرفتن میگفتیم آقا هر چی گوش که نمیکردن که میگفتیم خب این نوار خودش که مالیات داره که آی الله فیکی که اینا رو بذار تو زب پاک کن روش اس بزن شماره بزن بدبخت بگو بیا برو بگیر. از هر 10 نفر دو تاشون جرأت میکردن بیان نوارا رو بگیرن نوارای وسط میمون یه کارتون بزرگ نوار اینا رو چیکار بکنیم مال مردمه اول مکافاته. چرا اصلا این کارو بکنیم؟ نظام هم میخوام بگم توی امور حواستون باشه که توی زندگی بقیه هیچ دلیلی نداره تجسس بکنیم. واسه اصلا خوششون میاد آقا خبرت چی فلانی واسه خانمش مشکل داره. خب آقا دوست نداره بفهمه مشکل داره. تو کاری هم نمیتونی بکنی. جزء مجوزات غیبت نیست. از احوالات بقیه سوال نپرسی. مخصوصا از جایی که خانم ها هم خیلی وقتا باشن. که آقا چیکار داری که فلانی چیکار کرد فلانی چیکار کرد؟ از زندگی خودمون صحبت کنیم. چیکار داریم به او بگیم؟ این خودش هم باعث غیبت میشه، باعث آبروزی میشه، باعث تهمت میشه و الحمدلله توی صدا سیمای ما و کینا واقعا مشکله ها که توی اخبار ما هم همین جوریه. که دیگه چی میشه حالا که من که نمیدونم
میگن مثلا یه بار آقا گفتن که وقتی مثلا طرف مسئولیت قبول کرده، یعنی که خود شد در مزان این چیزی که مورد بازخواست
اب نداره، مورد بازخواست از مسئول خودش. بله بازخواست باید بشه. کسی که یک مسئولیتی داره تو مسئولیت خودش، یه نه کسی که یک مسئولیتی داره تو یک مسئولیت خودش یه خطای جزئی میکنه، این باید کل جامعه آبروش بره. به چون دلیل شدی هم چه حرفی میزنی؟ آقا مسئول حالا اشتباهی کرد نسبت به مسئولیت خودش، مسئول خودش باید بازخواستش بکنه. شما تو جامعه چه دلیل شرعی داریم آبروشو ببری؟ اگه کسی الان حاج آقا مسئول مدرسه شد، یک پولی رو اشتباهی جای نابجا خرج کرد، من حق دارم برم تمام کشور اسلامی رو پر کنم که چرا؟ آقا تذکر به خودش باید بدی، باید امر به معروفش کنی خودت. میره خصوصی بهش میگه آقا تو این پولی چرا اینجا خرج کردی؟ یا گزارش میده به عنوان بالاتر، بیا میره بگیرنش برن. کسی فساد گسترده کرده، بزرگ از اموال بیت المال زیاد استفاده کرده، حیف و میل کرده، حالا یه جای مسئول تو اشتباهی خودش اشتباهی کرد، یه خطایی ازش سر زد، یه عدم توجهی تو زیر مسئولیتش بود، این مثل بقیه موارد باید بهش تذکر بدی. خیلی از اینا حالا نوار، خیلی از اینا که اصلا دروغه، اینا اصلا زود قضاوت کردن، اصلا بعد معلوم شد هم چیزی نیست، از بزرگان ما همه اشتباهی کردن دیگه. اسم نمیبرم تو همه پرونده های ام معروف های بزرگ که بسنه خدا کشته شده بود سر قضیه، آی گداون مراجع داد بیداد بالا پایین. خب بعد معلوم شد اینجوری نبوده، خانومش بوده، خانم داشته ول میکرده، مرد مخاطب زن خودشو به زور ببره خانه خودش. این بنده خدا اومده تو چی کار داری کار داری؟ گفته آقا خانومم داره فرار میکنه از خونم میره. مرد حق داره زنشو اگه میخواد فرار کنه، خب بزور میخواد، میخواسته زنه میخواسته در بره، میخواسته بزور وادر ببره خانه خودش. اومده دعوا کرده با این چیز شده، گلاویز شده، یکی زده یکی زده، یکی زده، بنده خدا افته مرده. من میخوام بگم اصلا مقصری قضیه او آقایی بوده که این وسط اومده بدون اینکه موضوع رو تشخیص بده اومده سر صدا کرده. من میخوام بگم اینا رو همیشه باید حواسمون باشه که تو امور خیلی وقتا شرایط چه نگاه بکنه، موضوع رو آدم احراز بکنه، زود تا یک کسی که سر صدا کرد اطمینان حاصل نکنه که حق با بنده خداست، قشنگ بره جدا کنه، متوجه بشه، حواسش به زمینه‌های مختلفش هم باشه. یا به نظر من نه، به صرف اینکه یک کسی یک مسئولی در یک جای کوچکترین خطای انجام داد، این خطاشو شما بده همه جا ابراز کنی، همه جا اعلام کنی که بنده خدا آدم مثلا، یا حتی از اون طرفی که میخواد کاندید بشه برای یه جایی که مثلا دارم میگم حالا جای خیلی مهمی هم نیست، حالا میخواد کاندید شورای شهر بشه، درست شد؟ حتی این که بالاخره این بنده خدا مثلا یک سری مفاسد شخصی هم داشته، که این مفاسد شخصیش چه تأثیری داره؟ این آقای کاندید در حق مثلا خانم خودش هم یه ظلمای مرتکب شده، مگه هممون عادل در اون حدی؟ یه اشتباهی هم داره، بچه‌ش کتک میزنه، مبناش اینه که کتک زدن بچه اب نداره، درست شد؟ شما وردیر همین ببینید تو جامعه، یعنی این بد اخلاقی سیاسی همه جای دنیا هست، تا همه جای دنیا از یه کاندید یه چیزی پیدا میکنن، آبروی طرف میبرن تو انتخابات دیگه، کلا میبینید طرف حساسیت ثابت میشه. الان همینجوریه، ایام انتخابات شروع شده، حضرت آیت الله فلانی این کارو کرده، از آیت فلانی این کارو کرده، پسرش فلان جا فلان چیزو زده، فلانی این کارو کرده، اینا همش تهمته، همش اشتهاره. خیلی یه گناه پنهانی، شما گناه پنهانیشو رفتی توسعه دادی، اصلا چه ربطی داره اگه یه نفر یه خلاف پنهانی داره؟ خیلی خلاف نیست، شما اگه بری یک رئیس جمهوری تو مردم اعلام کنی که فلانی سه تا زن داره، غیره دو تا زن پنهانی داره بنده خدا، درست شد؟ مردم رأی میدن، هم زنا هیچ کدوم واش رأی نمیدن. خب اینا خلاف شاهی شهر نیست. اینکه توی جامعه یک چیزی بد اخلاقی شایع شده، همه مردم انجام میدن، همه مردم میگن، این دلیل بر عرض کنم خدمت شما صحت این مطلب نیست. الحمدلله این را هممون هم بهش مبتلا بریم، یه چیزی که برای من اثبات هم نیست و خیلی وقتا مواردش هم ندیدیم و خصوصیاتش هم ندیدیم، فلان اینجوری کرده. چرا میگم بعضی توی یک موقعیتی هستن که دیگه بالاخره محرزه، رئیس جمهور مملکت دیگه، سیاستای اقتصادیش مشخصه که آقا بالاخره کار کرده یا کار نکرده، دیگه تونسته. حالا اینکه بالاخره یک عوامل پشت پرده خیلی وقتا ما خبر نداریم، آره هست، ولی هیچ سیاست، من اون رسای رئیس اونایی که مثلا تو کنگره هزار نفر بودن یه حرف زده، خب عمومی حرف زده، نگفته که حرف تو جلسه خصوصی باشه که، حالا یه حرف عمومی زده پخش هم شده رادیو تلویزیون داره اینو میگه. این اخبار من نمیگم، اینکه دنبالی میگردن یکی یه گوشه خصوصی حرف زده یا ضبط میکنن حرفای خصوصی اطراف رو، حالا اسم طرف نشون نمیدن، میخوام بگم همچین فسادی تو جامعه هست، آره، ولی اینکه مثلا ضبط کنن برن بعد اینو گسترش بدن، اینا خیلی هاش ممکنه محل تعامل بشه. خب امروز منم به همین بحث گذشت. پس بنابر این گفتن که در این احتمال تأثیر توی امور دخیل نیست. حالا این نتا که بدی هم نبودی که، چون اینا رو همیشه توی یک جایی میگفتن، چون نیست توی کتابای بحثا مطرح نیست، بالاخره جای دید داره که خود انسان اینها رو بالاخره چیز کنه. بحث این تجسس و حرمت تجسس و رابطش با امر به معروف نهی از منکر بحث مهمیه که چون عزی بر همیشه مطالب رو میگن ولی مباحث حرمت تجسس متاسفانه جای پخش نمیشه. من خیلی خوشحال شدم که چند وقت پیش همین فکر میکنم یکی از وزرای ارشادی بحث رو چند سال پیش کشید که همین قضیه تجسس رو پیش کشید و همین اعلام هم کردن بعدن بخشنامه شد که آقا اگر کسی بالاخره این جرائمی که جنبه عمومی نداره توی عموم نباید تجسس کرد، او که جنبه عمومی داره ما باید تجسس بکنیم. اگر عمومی چیزیه که حالتی چیزی که بنده خدا میخواد پخش زیاد بکنه، عمومی کار انجام بده، اشاعه فساد بکنه، آره، ولی چیزی مغلق کمیه، فساد پنهانیه، این اصلا آشکار کردنش خیلی وقتا پخش بعضی از آماران جامعه رو بد میکنه. مثلا شما نکنید میان میگن قم فاسدترین شهره. خب چرا؟ به خاطر که مثلا در سال 50 تا آمار مثلا اعدامی لواط داره. اول اینکه معلوم نیست، به خاطر که جاهای دیگه اینقدر براشون طبیعی شده که شکایت نمیکنن. تو قم بخاطر اینکه جامعه مذهبی اگه یه کسی به زور تجاوز به عنف بشه میرن شکایت میکنن، ولی جای دیگه نه، میبینه انقدر از آمال مثلا خود پسرای خراب زیادن که اصلا دیگه خودشون دنبال میگردن، احتیاجی به این نیست. قطعا اینجوریه که تو این زمینه تهران فاسدترین شهر کشوره، این دیگه روشنه دیگه، احتیاجی به این نیست که شما وعده بگی. نکته دومش اینه که اصلا ذهنیت مردم رو خراب میکنه. با این آمارا شما چی میخوای بدی؟ کجا تاثیر داره؟ چه صلاحیتی داره که آقا تو این شهر ما مثلا چند تا مثلا فاحشه وجود داره؟ برفرض که شما به یک اطلاعات محرمانه دست پیدا کردی که مشهد 150 تا فاحشه داره که نیروی نظامی هم اینا رو میشناسه، با این کار میخوای چیکار بکنی؟ جزء اعلامیه جزء که جامعه اسلامی رو متهم به فساد فراوان میکنی؟ خب این در همه جامعه همیشه بوده، زمان پیغمبر خدا هم بوده. چیکار میکردن؟ یعنی میمودن آمار میدادن فساد و صلاحیت جامعه رو با اینها میسنجیدن. زمانی که امام زمان بیان این اتفاقات نمیفته، یک جامعه صالح، یک جامعه که درش هیچ گناهی انجام نشه، این جامعه آرمانی در طول زمین هیچ وقتی جز زمانی که تو جامعه زمین دو نفر بودن، فقط حضرت آدم و حوا بودن، هیچ وقت دیگه نبوده که توی کره زمین همچین جامعه آرمانی باشه. فرزندان حضرت آدم که آمدن قابیل آمد، قابیل که آمد کار خراب شد دیگه. از اول جامعه بشری همیشه گناه بوده. من میخوام بگم این طرز تفکر رو باید نگاه بکنید. صداد و صلاح جامعه، این صداد و صلاح ظاهری جامعه است. حتی آمار پنهانی میاد تو جامعه میگن اول اینا خیلی آمارگیری ها درست نیست. آقا 70% بچه‌ها جوونا نماز نمیخونن. از کجا درآمده 70% نماز نمیخونن؟ آمارا اکثرش لنگ در هوای مثلا تو کشور عزیز ما که دیگه هیچ این جمعای آماری. بعد بنده خدا میگن آمار تهیه بکن، یا مجلس مهمانی میگیره و 200 نفر از همه عزیزان رو دعوت میکنه اونجا، قوم خیشاشن همه از یک قشر خاص، بعد به اینها یک قضایی میده و بعد در آخر هم تقاضا میکنه که لطفاً این آمار رو یک ساعت وقت بذارید 300 تا سوالو پر کنید. بعد بنده خدا مثلا 100 میلیون تومان پول برای آمار گرفته که ببین 300 نفر 500 تا سوالو بپرسه، به این ترتیب آمار که خلاصه میشه و یک شام به اونها داده و 190 میلیون دیگه هم تو جیبش میذاره، بعد این میشه یک جامعه آماری درست. آمارا تو کشور ما که اعتماد نیست. حالا تبلیغ منفی هم هست دیگه. میخوام بگم مثلا این چیزایی که تو جامعه داره انجام میشه، یا یکی از چیزایی که واقعا تو جامعه ما بیخوده و کار تحقیقی انجام میشه، آها، آمار طلاق. آمار طلاق رفته بالا. شما از کجا میدونید بالا رفتن؟ یعنی واقعا من به این معتقدم که این باید یک کار اساسی بشه. خیلی از ذهنیتشون اینه که آقا همین که زن و شوهرها به همون بدبختی و فلاکت و سختی و بدون عشق و هیچ محبتی، همین حسنه که زن هر جور شده بعد بدبختی پیش شوهرش بمونه. همین که آمار دنبال همین که همین کاره که مجلس خیلی وقت انجام میده، آقا این کار نکنین، این کار نکنین، این کار نکنین. آقا کجا گفته که اینا خودش حسنه؟ مگه زمان پیغمبر مردم رو به زور نگه می‌داشتن که آقا شما طلاق ندید تا جایی که میشه سازش کرد؟ ولی الان طرز فکرها بالا اومده، توقعات صحیح شده. یه خانه بوده، یه زنی بوده 60 سال به فلاکت رفته. شما تو مادر بزرگا و پیرزنای فامیلا خیلی وقتا می‌بینید واقعا حالا مثلا حسنه که زندگی‌های به اون سختی، به اون فلاکت، یک عمر تحت ظلم باشن و بعد از آخر همون دل ما خوش بشه که بله اینا نکنن. آمار طلاق تو جامعه قبلی کم بوده. آمار طلاق منشأهای خاص داره. اکثر طلاقا به خاطر مشکلات روابط بین زن و مرد. این مشکلات مشکلات اساسیه، اگه حل نشه منجر به فساد بکشه. یعنی الان همین آقایونی که اشکال میکنن، اگه عم دائره بشه یه زنی که مردش نمیتونه ارضاش بکنه و این زن 2 سال 3 سال 5 سال 10 سال شما میگی موظفی با این مرد زندگی بکنی و از آخر این زن نتونه تحمل بکنه، به گناه کشیده میشه، این بهتر از اینه که این زن طلاق بگیره بره زندگی درست کنه که بعد زندگیش اعصاب راحت داشته باشه. من میخوام بگم اینا که زود میای آمار میدی، کار کارشناسی هم نمیشه. حالا دیگه الان اینجا چون ضبط میشه نمیشه خیلی چیزا رو گفت که اطلاع هم دارم که خب اینا مسائل مهمیه. زود نتیجه گیری کردن، زود گفتن که آقا آمار طلاق تو جامعه زیاد شده. آمار طلاق مناشش نگاه کنید، همش معلوم نیست بد باشه. بله بعدش بخاطر که اول خوب تشخیص ندادن، بعضی هم یعنی که طلاق شده یه چیز راحت‌تری نسبت به همون ازدواجای زورکی که قبلا حفظ می‌شده. ممکنه خیلی هم توی سنتشون بگن آقا همینا بهتره، ولی به نظر من خیلی از این مواردش دلیل نداره. صلی الله علی سیدنا محمد و آله و سلم. Oh.